سلام و خسته نباشید به برنامه یک ساعته دری از رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم نشر می شوند، اما پیش از آن توجه کنید به خبرها. سازمان عفو بین الملل می گوید که گپ‌های کلان نمی تواند جلو اقدامات سرکوبگرانه طالبان را در افغانستان بگیرد، بلکه با اقدامات قوی این کار ممکن می شود. این سازمان دیروز جمعه در اعلامیه در صفحه ایکس توییتر سابق از تمام حکومت‌ها خواست که قدم بردارند و با طالبان حساب و کتاب کنند. این سازمان مدافع حقوق بشر همزمان با نشر این اعلامیه از یک مرجع آنلاین صدای حمایت را بلند کرد که مردم می‌خواهند سکوت را بشکنند و جلو تخطی‌ها از ارزش‌های حقوق بشر در افغانستان را بگیرند. سازمان‌های بین المللی حقوق بشر به شمول سازمان عفو بین الملل یا امنستی انترنشنل بار بار بر طالبان اتهام وارد کردند که حقوق بشری و مخصوصا حقوق زنان و دختران را پامال می کنند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 3 سال گذشته، مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران بسته شده و بسیاری زنان از کار در مؤسسات دولتی و غیر دولتی منع شدند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که در مورد بحران فعلی حقوق بشر در افغانستان با شماری از زینفان به ویژه افغانها در اوتاوا پایتخت کانادا و تورنتو بحث خواهد کرد. آقای بنت ناوقت روز جمعه در بیانیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود در این مورد نوشت که با حکومت کانادا هم در مورد این که از کدام راه ها می توانند بعد دفاع از حقوق بشری مردم افغانستان ادامه دهند صحبت خواهد کرد. پیش از این کمیشنری عالی حقوق بشر ملل متحد در یک بیانیه گفته بود که آقای بنت از 20 تا 26 ماه اکتبر با گروه از زینفان در مورد بحران حقوق بشری جاری در افغانستان و حمایت حکومت کانادا از حقوق بشری مردم افغانستان گفتگو خواهد کرد. در بیانیه گفته شده بود دیدار با مهاجران افغان که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان به کانادا رسیدند، مدافعان حقوق بشر به ویژه مدافعان حقوق زن، روزنامه‌نگاران، متخصصان افغان، سازمان‌های عامی افغان‌هایی که به کانادا فرار کردند و اعضای جامعه مدنی کانادا شامل آجندای سفر او می شود. حکومت طالبان در ماه آگوست امسال سفر بنت به افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، مدعی شد که آقای بنت برای تبلیغ علیه افغانستان موظف شده بود و به گفته او مصروف پروپاگند بود و موضوع بسیار کوچک را بزرگ می ساخت. اما ریچارد بنت گفته است که با وصف ممنوعیت ورودش به افغانستان زیر حاکمیت طالبان به مستندسازی موارد نقض حقوق بشر در این کشور ادامه خواهد داد و برای بهبود وضعیت دادخواهی خواهد کرد. برد اجرایی صندوق وجهی بین المللی IMF یک قرضه 1 میلیارد دلاری را برای اوکراین تایید کرد که انتظار می رود برای رفع ضروریات بودجه کشور جنگ زده اوکراین به مصرف برسد. این قرضه جزء برنامه قرض 4 ساله به اوکراین می باشد که در ماه مارچ سال گذشته تصویب شد و مقدار مجموعی آن 5.5 میلیارد دلار است. کریستالینا گیرکیو و رئیس اجرایی این صندوق دیروز در یک اعلامیه گفت که در نتیجه هجوم روسیه بر اوکراین، ضربه زدن به بخش‌های اقتصادی و اجتماعی اوکراین دوام دارد. این نهاد مالی جهانی گفته که اوکراین تمام معیارهای این نهاد را برای گرفتن قرضه به شمول اصلاحات در سیستم مالیوی برآورده ساخته است. روسیه و اوکراین روز جمعه 18 اکتبر بر اساس توافق که با کمک امارات متحده عربی تکمیل شد، 190 اسیر جنگی را مبادله کردند. و گزارش مرکز خبر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبرگزاری دولتی روسیه در گزارش به این 190 سرباز اشاره کرده گفته است که امارات متحده عربی در این مبادله میان جیگری کرد. وزارت دفاع روسیه در تلگرام اعلام کرد که 95 سرباز روسی بازگشته در بلاروس تحت معاینات پزشکی هستند. مقامات اوکراینی تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. پیش از این روسیه و اوکراین اجساد شماری از سربازان کشته شده در جنگ را تبادله کرده بودند. شمسیل سارالیف، معاون پارلمان روسیه که رئیس گروه هماهنگی پارلمانی در عملیات نظامی است، گفت که در این تبادله اجساد 501 سرباز به اوکراین و اجساد 89 سرباز به روسیه داده شدند. وزارت دفاع روسیه هنوز در مورد تبادله اجساد سربازان دو طرف از سال 2022 که به طور مرتب انجام شده است اظهار نظر نکرده است. کمیته بین المللی صلیب سرخ به عنوان یک واسطه در این تبادله ها عمل می کند. و کره جنوبی ادعا کرده است که کره شمالی از آغاز ماه روان میلادی اعزام نیروی ویژه بر روسیه را آغاز کرده است. این ادعا چند روز پس از آن مطرح می شود که ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین پیونگ یانگ را به ارسال نیرو و اسلحه بر روسیه برای حمایت از کرملین در جنگ علیه اوکراین متهم کرده بود. ادارات استخبارات ملی کره جنوبی روز جمعه با انتشار بیانیه اعلام کرد که فعالیت‌های اردوی کره شمالی را از تاریخ 8 تا 13 اکتبر نظارت کرده و تصاویر گرفته است که نشان می‌دهد نیروهای ویژه این کشور در یک کشتی ترانسپورتی روسی به خاک روسیه انتقال داده شدند. این نخستین بار از سال 1990 است که یک کشتی روسی وارد آب‌های کره شمالی می‌شود و این آغاز دخالت نظامی کره شمالی در جنگ را تایید می‌کند. کرملین ادعای قبلی کره جنوبی مبنی بر این که پیونگ توپ و راکت های کوتابرد به مسکو تهیه کرده است را رد کرده، اما هنوز با آخرین ادعاهای زلنسکی واکنش نشان نداده است. پایان خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ممنون که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های حقوق اساسی و بشری و روز هفتم را بشنوید. نخست برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد این که نفقه چیست، کدام موضوعات را در بر میگیرد و شرایط پرداخت آن از سوی شوهر برای همسر چگونه میباشد بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان در افغانستان ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، خوش آمدید به برنامه. در آغاز می‌خوایم بپرسیم که از نظر شما نفقه چی رو میگویند؟
عرض سلام و ادب خدمت شما. نفقه یک اصطلاح فقهی است، در مورد زن، قرابت و یا قوم خیش استعمال میشه، اما آن چی که زیاد قابل بحث و قابل توجه است اما نفقه همسر یا خانم است که بر مرد واجب است. خب اگر ببینیم که حکم نفقه بر اساس چی ثابت است، ایرا دقیقا که حکم نفقه بر اساس قرآن، سنت نبوی، اجماع و قیاس واجب و لازم گردانیده شده، چنانچه در آیه 233 سوره مبارکه بقره این مورد تسجیل یافته و دلیل وجوب نفقه سخن خداوند تبارک و تعالی که می فرماید برای کسی که فرزند برای او متولد شده، یعنی پدر، لازم است که خوراک پوشاک مادر را به گونه شایسته باید بپردازه. و همچنان در گفتار و کردار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نیز موضوع ثابت شده، چنانچه گفته شده ولهن علیکم رزقهن و کسوتهن بالمعروف. تمام علما، مجتهدین، مذاهب، چهار مذهب که وجود داره، تمام از اینا بر وجوب نفقه که از زوجه بر دوش زوج است اتفاق نظر دارن و این واضح شده که نفقه باید از طرف شوهر بر خانم پرداخت شود. چنانچه در فقه حنفی نفقه را چنین تعریف کرده که نفقه زوجه شامل تمام مواردی است که باعث حفظ سلامت و حیات زن گردد که همان طعام، لباس، مسکن و متعارف می باشد. و همچنان اگر از لحاظ قانونی بس داشته باشیم، در قانون مدنی افغانستان هم 16 ماده تنها در مورد نفقه خانم و یا زوجه روش بحث صورت گرفته. بنان گفته می دانیم که نفقه یکی از حقوق مهم و اساسی زوجه به حساب می ره و شوهر مکلف به پرداخت ازی است، اما هم در قانون هم در شریعت بحثی که مهم است این است که توان مالی شوهر باید در نظر گرفته شود. با تاسف در بعضی از موارد که سطح آگاهی شاید از دو طرف، یک طرف اگر که سطح آگاهی پایین باشه، این باعث ازی میشه که در خانواده جنجالای به وجود بیایه. یعنی که اگر یک مرد روزانه در این شرایط سخت افغانستان 300 الی 400 افغانی اگر عاید داشته باشه، اگر ما قیاس کنیم، خب اگر که خانم توقع بیشتر از او را داشته باشه و یا ای که چیزایی را درخواست داشته باشه، مصارف را که از توان مالی شوهر بالا باشه، این هویده است که مشکلات به وجود میایه و خدای نخواسته شیرازه خانواده دچار مشکلات میشه و یا یکی از هم میپاشه.
خانم عطفی، میشه درباره ای که چی وقت نفقه خانم بالای همسر فرض میگرده توضیحاتی شما داشته باشیم؟
زمانی که طبقه و ناز به سن بلوغ نرسیده باشد و نکانه نموده باشد، نفقه آنها معلوم که به دوش پدر، برادر و والدینشان می باشد. اما زمانی که زن به نکای شوهر در می آید، نفقه زوجه بالای شوهر واجب می گردد. اما یک سلسله شرایط را هم در بر دارد، چنانچه مطابق ماده 123 قانون مدنی افغانستان، نفقه مطابق توان مالی شوهر تامین می گردد و این نفقه از حداقل کفاف خانم کمتر نباشد. یعنی که احتیاجات فامیل و خانم باید مرفوع نماید. شرایط دیگه که نفقه داره بالای شوهر واجب و لازم میگردد، یکی که حق باید دائم باشه و دیگه ای که زن در موارد که اطاعت از اوامر شوهر واجب است تمکین داشته باشد، مطیع و فرمانبردار باشه، یعنی از اوامر شرعی و قانونی شوهر سر باز نزند و در منزل که شوهر تعیین کرده باید دوج سکونت داشته باشه. یعنی اگر زنی که بدون عذر و عذر شرعی خانه شوهر ترک میکنه و زن نشوزه گفته میشه و دقیقا که نفقه از او از گردن شوهر ساقط میگردد. اما در ایسه اوامر و فرمانبرداری از شوهری را باید تذکر دهیم که این اوامر و فرمانبرداری باید در مطابقت با شریعت باشد، در مطابقت با قانون باشد، نه که خدای نخواسته هر اوامری که خلاف شرع باشه خانم از او به او فرمانبردار باشه، باید در مطابقت با شریعت باشد. و همچنان در دین مبین اسلام نیز ارشادات وجود داره بر ارتباط نفقه خانم، چنانچه پیامبر صلی الله علیه و آله می فرماید که هرگاه خوراک خوردی به وی نیست خوراک دهی، اگر لباس تهیه کردی برای خانم هم باید لباس تهیه کنی و همچنان با زنانتون باید معاشرت نیک داشته باشین. از گفته های پیامبر صلی الله علیه و آله است و همچنان در کردارش نیز این موضوع ثابت شده است. و همچنان در قرآن کریم زوج رو معذف به برخورد شایسته و تامین نفقه زوج کرده است. حتی برای زن مطلقه یا طلاق داده شده که طلاق داده شده از طرف شوهرش، نفقه و مسکنش تا پایان ایام عدت که مو 3 ماه و 10 روز است و یا اگر حمل می داشته باشد تا وضع حمل است، به عهده شوهر گذاشته شده نفقهش. و همچنان دستور داده شده بر شوهر تا اجورت زن مطلقه یا طلاق داده شده که شیرده است باید او را بپردازه و مقدار نفقه باید به نحو شایسته تعیین شده باشد و نظر به عرف باید در نظر گرفته شود. یعنی چیز مشخص تعیین شدگی نیست، اما به عرف واگذار شده و اینجا محکمه تصمیم میگیره، نظر به نرخ روز، مصارف روز که در یک شبانه روز مثلا یک خانم چقدر به خوراک، پوشاک، مصارف ضرورت داره، بروی امو سنجش میشه. شما ببینید که در دین مقدس اسلام تمام موارد بدون کمی و کاستی تسجیل یافته، در نظر گرفته شده، بخصوص به ارتباط حق خانم ها بهترین دین و کاملترین دین، دین مقدس اسلام است که تمام موارد بر خانم ها، حتی زنی که مطلقه، زنی که حمل داره، زنی که در ایام عدت، زنی که زندگی یک جای با شوهرش سپری میکنه، تمام موارد در نظر گرفته شده. همچنان در آیه 34 سوره مبارکه نساء هم تاکید شده، بسم الله الرحمن الرحیم، الرجال قوامون الى النساء بما فضل الله بعضهم الا بعض و بما انفقوا من اموالهم، یعنی این که مردان سرپرست زنانن و خداوند جل جلاله از نظر نظام اجتماع برای بعضی نسبت به بعضی برتری داده است. و ما الحمدلله مسلمان هستیم، چیزی که نص قرآن است هیچ وقت با مخالفت نداریم و این معلوم دار است که مردان رئیس و یا قومیت خانواده را به عهده داره و به دلیل که انفاق و مصارف میکنن از اموالشون در مورد زنان اینا سرپرست خانواده هستن. شما ببینین این آیه مبارکه خودش مهر تایید میگذارد به پرداخت نفقه زن از نظر اسلام به دوش مرد. ای خودش و به ما انفق ما اموال هم، یعنی از اموال خود که بر از اونا انفاق میکنن مصرف میکنن، ای خودش یک مهر تایید است بر از ای که مردان مکلف ساخته به خاطر پرداخت نفقه زنان. در افغانستان چون فعلا وضعیت اقتصادی اکثریت فامیلا ضعیف است، توان مالی ندارن و نفقه شاید درست نتونن پرداخت بکنن، این موارد است که اکثرا باعث جنجال ها در بین فامیلا و یا کشمکش ها میشه که ضرورت به این داره که باید سطح آگاهی هم از مرد هم از زن باید بلند ره و اونا این را درک کنن که چگونه همو شیرازه خانواده را حفظ کنن و بتانن که زندگی خود را به خوبی سپری کنن.
خب بعد از مرگ شوهر باید برای یک مدتی، یعنی در انگام عدت برای خانم نفقه پرداخته شود. خب میشه بگوین در این حال چی کسی مسئولیت پرداخت نفقه خانم را به عهده داره؟
پرداخت نفقه زن را که شوهرش فوت نموده توسط اقارب همسر پیش بینی کرده و از جمله شرایط تعلق نفقه به زن بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات به سر ببرد. یعنی این که در صورت که زن شوهرش فوت میکنه، اقارب شوهر که مو اقارب درجه اولش است که فرزندان است و برادر است و پدر است، اینا مکلفیت ازیر دارند که باید نفقه ایام عدت زن را بپردازند. و همچنان از جمله شرایطشی است که نفقه به زن تعلق میگیرد که بعد از فوت شوهر این است که او در ایام عدت وفات که همون 4 ماه و 10 روز است باید به سر ببرد. و اگر اقارب شوهر حاضر به پرداخت نفقه نمیشند، زن بیوه حق داره و یا میتواند نظر به قانون از طریق محاکم اقدام کند تا از محل اموال شوهر نفقه زن بیوه پرداخت شود. همچنان چون نفقه خود یک نوع دین است که به عهده مرد قرار میگیره و در صورت عدم پرداختش چون دین است ضمانت اجرایی قانونی پیش بینی شده بر ازی. در ماده 1110 قانون مدنی افغانستان نفقه زن بیوه را همچنان در نظر گرفته که مو ایام عدت وفات مخارج زندگی زوجه را که اندل مطالبه برایش باید پرداخت شود. و شروطش هم قسم که پیشتر گفتیم، زن باید در عدت وفات باشه کم 4 ماه و 10 روز در نظر گرفته شده و اقارب متوفا مکلفیت ازیر داره که باید پرداخت کنه نفقه زن بیوره.
آیا به نظر شما خریدن لباس های قیمتی و بعضی از اشیای دیگر و مصارف زیاد خانم به عنوان نفقه، البته بدون در نظر داشت امکانات شوهر فرض گفته می شود، یعنی در صورت افراد و خواهش بیش از حد خانم از شوهر چی حکمی وجود داره؟
باید قسم بگویم که خرید لباس های قیمتی اشیای گرانبها به عنوان مصارف اضافی بدون در نظر داشت توان مالی شوهر از جمله نفقه حساب نمیشه، بلکه یک نوع مصرف اضافی است و افراط است و خواهش بیجا میشدن برش بگوید. و در هر مجلس و دادگاهی که روی ازی بس شود و اگر خانم میره توقع و درخواست داشته باشد، زوجی حق به جانب است و مکلف به پرداخت این مورد نمی باشد. خب اما از حقیقت اگر نگذریم، در افغانستان اکثریت زنان با چنین موارد خیلی کوچک و خرد نمیخواین که به محاکم مراجعه کنن و یا که بخواین خدای نخواسته سر صدا و جنجال های در زندگیشان به وجود بیاید. حتی خانمایی است که به بسیار مشکلات، فقر، تنگدستی که نان روزمره و یا شبانه روزی فرزندان خود ندارن، مشکلات زیاد دارن، ناظر به این نمیشن که خدا نخواسته در محاکم مراجعه کنن و یا ای که درخواست طلاق و تفریق کنن. خب در بعضی از موارد میشه چنین عرف های وجود داشته باشه که مصارف بیجا. اما من مطمئن بر ازی هستم که زنان افغان و مادران افغان قهرمانان واقعی زندگی هستند برای فرزندان خیش، برای شوهران خیش، و اونا هیچگاه چنین خواهشات بیجا و مصارف بیجا را نخواهند داشت. خب به ندرت شاید بعضی موارد وجود داشته باشه، اما با آن هم شوهر مکلف و پرداخت از این نیست و هیچگاه به عنوان نفقه محسوب نمید.
بعضی خانم‌ها هستند که علاوه بر مسئولیت امور منزل و مراقبت از فرزندان به نحوی کار میکنند. چه کارهای عرفوی و یا مسلکی مصروف کارن و معاش به خانه میآورند؟ به نظر شما یا دین اسلام به خانم اجازه داده که نفقه فامیل آماده بسازه؟
خب از نظر من اکثر زنان افغان که فعلا در خانه مشغول کار هستند و امور زندگی را به پیش میبرند و تعداد محدود در بیرون از خانه در شرایط کنونی شاید کار بکنند. زنانی که در خانه هستند برعکس برداشت عموم به نظر من اونا بیکار نیستند، بلکه انجام وظایف بسیار مهم و اساسی را از قبیل تربیت اطفال، تنظیم امور خانه، تهیه غذا و سایر مواردی که به عهده دارند و پیش میبرند. در حقیقت زنان در کنار مرد خانواده ریاست فامیل را به عهده دارند در غیابت شوهر، و همکار، یار و یاور مرد است و در هماهنگی کامل یکی مسئولیت خانه را به دوش گرفته و دیگری به فکر آرام میتونه که در خارج از خانه کار و فعالیت داشته باشه. خب شما ببینید اگر زنانی که در بیرون از خانه کار و فعالیت دارند، به نظر من زنها هم توانایی زیر دارن و میتونن که دوش و دوش مرد خانواده کار کنن، فعالیت داشته باشن، حیات داشته باشن در تمام بخشاتی اقتصادی، زراعتی، عرفه، کارهای رسمی و مدیریتی. فعلا هم که کسایی که مصروف هستن میتونن از این طریق امرار معاش کنن. و از نظر دین مقدس اسلام هم به نظر من هیچ گونه کلان ممانعت به خاطر کار زنان وجود ندارد، در صورتی که ما شریعت اسلام در نظر بگیرند که اجازه مرد خانواده باشه، مثلا حجاب در نظر گرفته شوه، اونا می توانند که کار کنند در شروع و یا در ظهور دین مقدس اسلام. در ابتدا هم ما زنان خیلی شجاع و نکنام داشتیم که تا هنوز هم از اونا به خوبی به نیکی یاد میشه. اونا در عرصه های مختلف دوش و دوش با مردان کار میکردن، در بخش سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، در تمام بخش ها. به عنوان نمونه مثال بی بی خدیجه کبرا که در تجارت همکار، یار و یاور پیامبر گرامی ما بود، و همچنان در زمان حضرت عمر رضی الله عنه که خانم بود به نام شفا که او شهردار شهر بود، و همه قسم زنا بیعت میکردن که یکی از حقوق سیاسی خانم ها گفته میشه، اونا سم داشتن و مو بیعت از اونا قسمی که اگر ما به شرایط کنونی ببینیم رای دادن بود. اونا مو زمام خدا امیر المومنین کس که زمام امور را به دست میگرفت او را تعیین میکردن، در حیثیت طبابت زنا کار میکردن در تمام بخشا. بنان ما به استناد از این موارد گفته میدانیم که فعلا هم هیچ گونه موانع قانونی و شرعی به خاطر کار زنان وجود نداره، اما با تاسف فعلا اکثر زنا از تمام بخشای اجتماعی محروم هستند، از بخشای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، و با وجود که خیلی مشکلات دامنگیر فامیل ها است، طفلا، مردای خانواده، زنا بسیار به مشکلات دست و پنجه نرم میکنن و اقتصاد ضعیف بر مردم فعلا در تریت فامیل وجود داره. با تاسف که مشکلات وجود داره و ما امیدوار به این هستیم که اگر روز شوه مشکلات حل شوه و دوباره خانما به مو حقوق اساسی خود که حق تعلیم است، آموزش است، کار است، به تمام از اینا آزادی های اجتماعی و فرهنگی است، به تمام از اینا دسترسی پیدا کنند. همچنان در شریعت اسلامی زنان می توانند که دارای استقلالیت مالی باشند و درآمد مالیشان را در امور فامیل به مصرف نرسانند، و مشخصا گفته می توانیم چون مطابق شریعت اسلام تا تهیه نفقه برای خانواده مسئولیت مرد می باشه، بنابراین زن به خاطر آماده کردن نفقه برای فامیل کدام مسئولیت ندارد، اما مسئولیت حقوقی و شرعی ندارد. اما به نظر من مسئولیت اخلاقی و یا وجدانی که زنان افغان دارن، هیچ زن تو هنوز نشده که در بیرون از خانه کار کرده باشه، ماش داشته باشه و او را در خانه دوباره مصرف نکرده باشه. و شاید هم اکثریت زنان که علاقمند هستن و یا که میخواین که کار کنن، فعالیت داشته باشن، خواست اولیشو نیست که اونا بتونن در پالوی مردای خانواده، در پالوی شوهر، در پالوی برادر خود، در پالوی پدر خود به عنوان یک بازو استادگی کنه و مو ماش را که به دست میاره دوباره مصرف فامیل و خانواده میشه. و اکثریت زنان که در بیرون از خانه کار فعالیت داشتن و دارن، پول و عایدشون دوباره کمک و همکاری برای خانواده است. از نظر وجدانی و اخلاقی هیچ زن نمیخواد که پول داشته باشه، اما خدای نخواسته اولادش و فرزندش به فقر و بدون داشتن نان شب روز خود سپری کنن. بنان از نظر قانونی و شرعی مسئولیت نداره، اما از نظر اخلاق و وجدان تمام مادرها و تمام خانمایی که در بیرون از خانواده کار میکنن، اما عاید خودشان بسیار به رضایت و بدون از اینکه کدام تنگ دستی داشته باشن رو میخوان که دوباره به فامیل خود به مصرف برسانن.
بسیار زیاد تشکر خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان. از توضیحات همه جانبه شما ممنونتان.
تشکر.
در میره پانتون، اما خودی ما نمیتونیم، واقعا جگر خون میشم.
فامیل من در زندگی اونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر به این که یک روز در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بیتونم در میره رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پادکاست دیدگاه زن، آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
روز هفتم، نگاه به تحولات مهم و جالب هفته.
به روز هفتم خوش آمدید. از آگوست 2021 وقتی طالبان بر افغانستان حاکم شدند، شهروندان افغانستان بیشتر از هر چیزه با فرار و مهاجرت فکر و اقدام کردند. از روزی که مردم به میدان هوایی کابل هجوم برد تا امروز 8 میلیون افغان مهاجر شده. در این مدت خبر مهاجرت و وضعیت مهاجرین افغان در سرتاسر دنیا بیشتر از هر اتفاق دیگر سرخط بوده. و همین روال در هفته گذشته نیز چند خبر مرتبط با مهاجران افغانستان داشتیم. از اخراج دو مهاجر در سوئیس گرفته تا دستگیری یک پناهجو در فرانسه و سخنرانی نماینده دائمی افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ارتباط با وضعیت مهاجرین و بیجا شدگان. به این موارد می‌پردازیم. ابتدا مرور داریم بر رخدادهای مهم 6 روز گذشته. تیراندازی مرگبار بر مهاجران افغان در مرز ایران. شاهدان میگویند بیشتر از 100 ها کشته و زخمی به جا مانده است، اما نماینده دولت ایران در امور افغانستان رد میکند.
یعنی که اگر این اطلاعات حالا صحت داشته باشه که بین 200 تا 300 نفر بودند، که خب این یک اتفاق، یک فاجعه وحشتناک است.
نشست سران سازمان همکاری شانگهای در پاکستان بدون حضور نماینده طالبان، آیا طالبان از جانب بزرگترین حامی خود به انزوا کشاند؟